اندک ذوقی دارم و شعر هم می سرایم در حقیقت، و کتاب شعرم رو هر سال 96 منتشر کردم با نام دختر باران، انتشارات آثار فکر منتشر کردم.
نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. شنوندگان رواکم نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک مهمان عزیزی که این ماه متفاوت تر از ماهای قبل پیش رفتیم، و اگه ماهای قبل رفتیم سراغ کسایی که توی رشته های مختلف مطالعه‌ای داشتن و میخواستن بهمون کتاب معرفی کنن، این بار اومدیم سراغ یک بازم مثل همیشه معرفی نکنم و بذارم خودشون معرفی کنن و بیشتر باشون آشنا بشیم. سلام میکنم بهتون، خوش اومدین به نواک و خودتون رو برای شنوندگان نواک نسل مانا، در واقع نوای کتاب نسل مانا، معرفی کنین.
با نام و یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. حلیمه جعفرپور هستم، دانش آموخته دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی و الان مدرس دانشگاه هستم، نویسنده و پژوهشگر مستقل.
خیلی خوش اومدین به نواک. یه بیوگرافی بیشتر از خودتون برای شنوندگان ما بگین که بهتر بشناسن چی شده که ما سراغ شما اومدیم اصلا، و یکم بیشتر راجع به خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. من تقریبا از نوجوانی از سن 14 سالگی بینایی رو از دست دادم و بعد از اون، بعد یه وقفه‌ای که افتاد در تحصیلم، دوباره شروع کردم به تحصیل و درس و مدرسه و دانشگاه و اینا. این سیری که در زندگی من وجود داشت، در واقع ادامه تحصیلم، یک مسیر موفقیت آمیزی رو خوشبختانه سپری کردم. دانشگاه الزهرا دوره کارشناسیم رو گذروندم، دانشگاه تهران دوره ارشدم رو با رتبه 7 وارد دانشگاه تهران شدم و دوره دکتریم رو هم دانشگاه تهران بودم به عنوان استعداد درخشان. در دوره ارشد و دکتری خب به صورت جدی شروع کردم به پژوهش در زمینه‌هایی که کار انجام دادم. پایان‌نامه‌مو نوشتم، تونستم مقالات علمی متعددی منتشر کنم و همزمان من اندک ذوقی دارم و شعر هم می سرایم در حقیقت، و کتاب شعرم رو هر سال 96 منتشر کردم با نام دختر باران، انتشارات آثار فکر منتشر کردم.
خیلی خوشحال هستیم که میزبان میهمان عزیزیشون شما هستیم، و خب شنوندگان عزیزمون متوجه شدن که خانم جعفرپور نویسنده هستند و ما به عنوان یک نویسنده‌ای که اثری رو به چاپ رسوندن میزبانشون هستیم و میخواییم راجع به مسیری که پیش رفتن برای چاپ کتابشون، یا کلن یک فرد نابینا اصلا میخواد یک مقاله چاپ کنه، یک کتابی چاپ کنه، کلن چه روندی رو باید پیش بره و آیا سخته، آیا آسونه، و آیا یک نابینا واقعا خودش میتونه این کار رو انجام بده، و کلن سوالاتی که توی این زمینه داریم رو ازشون میپرسیم که شما عزیزان بیشتر آشنا بشین و این راه که برای مطالعه هست و برای یادگیری هست و استفاده رو بتونیم یاد بگیریم ازشون. خب خانم جعفرپور بفرمایین، از راهی که برای چاپ کتاب رفتین و اصلا چی شد که ایده یک چاپ کتاب رو داشتین از اول، و از کجا شروع کردین و چه جور شروع کردین که بخواین برین کتابتون رو چاپ کنین؟
خب من از نوجوانی شعر میگفتم، نوشتن شعر رو خیلی دوست داشتم، داستانک و نوشته های تا هم داشتم، ولی خب بیشتر تمرکزم روی شعر بود و آنچرا که نوشته بودم توی این سالها از سن 16-17 سالگی و در دوره دانشجویی، سعی کردم که همینا رو چاپ کنم و منتشر کنم. البته به اصرار خیلی از دوستام که خواستن این شعرهایی رو که میخونم در حضور دوستانم اینا رو کتاب کنم. بعد با انتشاراتی های مختلفی صحبت کردم. البته مثلا چند تا انتشاراتی های معروف و مشهوری که هستن و کتاب های حوزه شعر و ادبیات رو چاپ میکنن، معمولا خب خیلی سخت هست کتاب رو، یه کتابی که اولین کتاب کسی باشه و بخوان منتشر کنن، با اونا بخوای صحبت کنی و شاید سالها بعد در صفحه انتظار باشیم و برای چاپ منتظر بمونیم. اما ناشرانی هستن که با نویسنده ها و شاعران جوان همکاری میکنن و خب من قبل از این که به انتشارات آثار فکر بدم کتاب رو یکی دو جای دیگه هم برده بودم، ولی پروسش خیلی طولانی بود و موفق نشدم اونجا کتابم رو منتشر کنم. با آثار فکر صحبت کردم، حالا چه امکاناتی در اختیار ما میذاشتن چیز خاصی نبود. منم شروعش اینجوری بود که رفتم اول باشون صحبت کردم، یه قرارداد امضا کردیم، قرار شد که شعرامو به ناشر بدم، ویراستاریشو هم انجام بدن خودشون و مثلا ظرف چند ماه این رو چاپ کنن و کارای چاپ و انتشارش رو انجام بدن. همین دیگه. اگه در مورد این پروسه چاپ کتاب سوالی هست، من کتاب رو خودم تایپ کرده بودم و در واقع همه شعرام تایپ کردم، به صورت یک کتاب در آوردم فرمش رو و در اختیار اونا گذاشتم و بعد از اون دیگه اونا روش کار کردن و یکی دوبارم بهم برگردوندن، یه سری اصلاحات روش انجام دادن و نهایتاً آماده چاپ شد.
ویراستاری کتاب رو آیا خود نویسنده میتونه انجام بده یا ویراستاری که ناشر معرفی میکنه باید انجام بده؟
نه، انتشاراتی ها معمولا ویراستار دارن و خودشون انجام میدن. البته شما رو در جریان میذارن، یعنی برمیگردونن کتاب رو بعد از ویراستاری که روی کتاب انجام میدن، دوباره برمیگردونن به نویسنده تا یک بار دیگه اون رو بخونه، مطالعه کنه و از اون ویرایشی که روی کتاب انجام شده مطلع بشه و دوباره برگردونه به ناشر برای چاپ.
یعنی امکان نداره که ویراستاری کتاب رو خود نویسنده انجام بده یا کسی که خودش معرفی میکنه؟
شاید هم امکان پذیر باشه. این پروسه‌ای که من دنبال کردم به این شکل بود، ولی بعید میدونم که ناشرا غیر از ویراستار خودشون رو، احتمال زیاد ویراستاران خودشون رو به کار میگیرن.
درسته. برای چاپ کتاب باید هزینه خاصی رو کنار بگذاشت؟
بله حتما، قطعا یک هزینه رو در آغاز ناشر دریافت میکنه. سال 95 آدم نیست دقیقا چه مقدار بود، ولی هزینه چاپ کتاب رو از نویسنده میگیرن و شما در اون قراردادی که میبندی، حالا هزینه چاپ رو در اختیار ناشر میذاری، باشون صحبت میکنی و بعد از انتشار کتاب در اختیار نویسنده میذارن.
بعد که از فروش کتاب به دست بیاره خودش.
دقیقاً از فروش کتاب به دست بیاره و خب بخشیش هم برای ناشر هست. کتاب‌هایی که چاپ کرده بخشیش برای ناشر هست و یه تعداد هم مثلا فرض کنید شما 500 نسخه میگید، من 500 نسخه میخوام چاپ کنم یا 1000 تا میزنه برای شما و بعد هر میزان که شما میخواید چاپ کنی هزینه اون 500 یا 1000 نسخه رو به ناشر پرداخت کنی در آغاز و بعد اون کتاب رو به نویسنده میده، به همون مقدار کتاب میده به نویسنده.
خود ناشر هم از کتاب‌های چاپ شده برمی‌داره یا از سودی که از فروش کتاب‌ها به دست میاد ناشر منتفع میشه؟
سودش رو ناشر ازش بهره مند میشه. حالا چاپ‌های بعدی، حالا اگر شما مثلا برای کتاب خودم 500 تا نسخه‌ای که گرفتم، توی چاپ‌های بعدی دیگه در اختیار ناشر هست، یعنی ناشر خودش چاپ میکنه، از عایدات فروشش هم بهره مند میشه.
بعد چاپ‌های بعدی باز هم سود فروش کتاب برای نویسنده هست و ناشر هم ازش سود میبره.
بله بله درسته.
شنوندگان عزیز، میریم همراه با خانم دکتر جعفرپور لیستی از کتابهایی که به آرشیو کتابخانه‌های نابینایی سراسر کشور اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و صحبتامون رو با خانم دکتر ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتابهایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می‌کنیم. کتاب 50 ایده اقتصاد که باید بدانید، نوشته ادموند کاندی، مترجمان علی رستمی و سودابه رادفر، چاپ سال 1392، ناشر انتشارات نورا، تعداد صفحات 204 صفحه، موضوع اقتصاد مدیریت. کتاب روانشناسی اجتماعی نافرمانی، چرا آزادی نگفتن به قدرت است، نوشته اریک فروم، مترجم فیروزه مهاجر، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات آشیان، تعداد صفحات 104 صفحه، موضوع روانشناسی. کتاب وسعت قریب، نوشته ماجده نیکوکار، چاپ سال 1390، ناشر انتشارات علی، تعداد صفحات 520 صفحه، موضوع داستان و رمان ایرانی. کتاب آخرین گودال، نوشته لوئیس سوکر، مترجم حسین ابراهیمی الوند، چاپ سال 1379، ناشر انتشارات قدیانی کتاب‌های بنفشه، تعداد صفحات 280 صفحه، موضوع نوجوانان و باورهای آنان. این کتاب برنده جوایز مختلف شده است. کتاب انسان و خدا یا معنای زندگی، نوشته لوک فری، مترجم عرفان ثابتی، چاپ سال 1383، ناشر انتشارات ققنوس، تعداد صفحات 224 صفحه، موضوع تصوف و عرفان و ارتباط انسان و خدا. کتاب بربال قلم، 40 درس در قلمرو ادب پارسی و آینه نگارش، نوشته ابوالقاسم حسینی، چاپ 17 سال 1400، ناشر انتشارات ظفر، تعداد صفحات 391 صفحه، موضوع ادبیات. کتاب تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا، نوشته سلطان حسین تابنده گنابادی، چاپ سال 1372، ناشر انتشارات حقیقت، تعداد صفحات 377 صفحه، موضوع واقعه کربلا و اسرار مربوط به آن. کتاب خاطرات پسر بچه 60 ساله، نوشته حمید جبلی، چاپ 6 سال 1400، ناشر انتشارات پریان دوره 2 جلدی، تعداد صفحات 314 صفحه، موضوع خود سرگذشت نامه حمید جبلی.
ما غیر از اون کتاب شعری که چاپ کردین، آیا در زمینهای دیگه هم کتاب چاپ کردین یا مقاله‌ای یا چیزی؟
نه، همکاری کردم در نوشتن کتاب، اما به صورت مستقل. کتاب شعر، یعنی مجموعه شعر دوم، هنوز منتشر در دست انتشار هست. اما بیشتر کاری که انجام دادم نوشتن مقالات علمی هست تو حوزه ایران شناسی و تاریخ هنر ایران. از همون موقع، از دوره ارشد، من سعی کردم که تو حوزه تخصصی خودم هم فعالیت کنم و مقالات علمیم رو هم توی مجلات دانشگاهی و ژورنال‌های تخصصی چاپ کنم.
خب تا اونجایی که حالا من هم تحصیلات تکمیلی البته ارشد خوندم، میدونم که چاپ مقاله در ژورنال‌های علمی و تخصصی خیلی سخت است. راجع به اینها هم صحبت کنین که بدونیم چطور تونستین تو این زمینه هم فعالیت کنین و بتونین مقالتون رو چاپ کنین.
بله حتما. ببینید، خب اولش، خب تحصیلات تکمیلی، بچه های ما که تحصیلات تکمیلی هستن در جریان هستن که از زمانی که حالا تحصیلات دوره ارشد رو شروع میکنن، معمولا یه سری کارها رو اساتید واگذار میکنن، کارهای مقاله نویسی از همون ترم 1 و 2. اگر بچه ها همین ها رو جدی بگیرن و صورت جدی شسته رفته روی یه موضوعی کار کنن، میتونن کارهای کلاسیشون رو به صورت مقاله منتشر بکنن، و اگر کارهای کلاسیشون رو به صورت مقاله در بیارن، دیگه آمادگیشو پیدا میکنن در دوره پایان نامه نویسی، تز ارشد و دکتری رو بخوام بنویسن، راحت تر روی این موضوعاتشون کار کنن. یه عنوان خوب اگه بتونن پیدا کنن، مراحل کار دستشون بیاد، میتونن کار مقاله نویسی رو انجام بدن. منم همین کار رو کردم. بعد از اینکه البته در دوره ارشد یه مقاله کار کردم و بعد از اینکه پایان نامه ارشدم رو نوشتم، تونستم چند مقاله از پایان نامم منتشر کنم. کار مقاله نویسی برای بچه های نابینا برای ما یه مقدار سخت‌تر از دیگران هست. اولا اینکه خب پیدا کردن منابع به این آسونی نیست، باید خیلی براش وقت گذاشت. همچنان همون مشکلات وجود داره، مشکلاتی که ما برای خوندن کتاب داریم، عدم دسترسی به منابع همچنان هست. ولی خب اگر بتونیم زمان بذاریم و یک همکار نویسنده پیدا کنیم، خیلی آسون‌تر میشه. اگه بخوام راه حل بدم، اگر بچه‌ها بتونن مثلا یک نویسنده همکار، منظورم این هست که حالا یا با اساتید که کمتر این اتفاق میفته، یا با دوستانشون که توی همون حوزه کار میکنن، دوستان همکلاسی یا غیر همکلاسی که توی یه حوزه مشترک کار میکنن، بتونن با همکاری هم کار کنن، خیلی موفق تر میشن، یعنی نتیجه سریع تری میگیرن. برای پایان نامه اینجوری نبودم. وقتی مطالب آماده است، آدم میتونه ازش مقاله منتشر کنه. یعنی شما یه سری منابع دارید، رفرنس دارید، همه چی آماده است، فقط باید شکل و فرمش رو مرتب کنید. درسته وقتی که پایان نامه آماده‌ای دیگه بعد از پایان کار در اختیار ما هست، سرچا تموم شده و نوشتن مقاله خیلی راحت تر از حالا زمانیه که ما دنبال مواد خام میگردیم و جمع‌آوری اطلاعات هنوز انجام نشده. بنابراین توی پایان نامه اگر با دقت عنوان انتخاب بشه، با دقت کار بشه، مقالات مختلفی بچه ها میتونن از پایان نامه هاشون در بیارن و با استفاده از اون رزومشون رو قوی کنن.
خب چاپ مقاله توی نشریات تخصصی کار خیلی سختی هست. خیلی مقالات رو گاهی برمیگردونن، گاهی هم حالا برای دوست من اینطور بود که مقاله‌ای که اول داد و مقاله‌ای که چاپ شد خیلی تفاوت پیدا کرد. آیا شما همچین راهی رو داشتین؟ همچین چیزی بر سر راهتون بود؟
ببینید، خیلی مراحل چاپ و انتشار خیلی سخت هست و مخصوصا توی اون دوره‌ای که حالا شما میفرستی و در انتظار این چاپ مقاله هستی، کلی آدم براش زحمت میکشه و استرس داره، مخصوصا وقتی که نیاز داره آدم به یه مقاله برای تقویت رزومه، برای اینکه مثلا جایی بخوای بارگذاری کنی، برای کار، همه اینا اهمیت پیدا میکنه. وقتی مقاله علمی پژوهشی باشه، حالا اون مشکلات نوشتن و اینا به کنار، مراحل تیم میگم، وقتی بخوای بفرستی واسه نشریه‌ای، توی سامانه بارگذاری کنی، مشکلات اینچنینش رو هم باید در نظر بگیری، داوری میشه و اینا دوباره برگردونده میشه به نویسنده. به هر حال اینا هم هست دیگه. حالا من مثلا شده برای مقالم 9 ماه 10 ماه منتظر بودم و شده که برای مقاله مثلا، چون خیلی طول کشیده، از مجله پس گرفتم، مجلات علمی پژوهشی که داخلی هستن. بعد این که شما الان فرمودین که حالا متفاوت بوده با آنچه که ما ارائه میدیم به نشریه، من برخورد نکردم. شاید این موارد هم باشه، حتما. خب مجلات سختگیری خاص خودشونو داره، هر نشریه‌ای شیوه نامش متفاوت هست و خب یه سری سختگیری های اینجوری هم دارن.
زمین که داوری ها هم بالاخره توی رشته های مختلف متفاوته، دیگه نظرها هم متفاوته و اینا همه باعث میشه که اون اتفاق حالا یا بیفته یا بالاخره اون مقاله اولیه پذیرفته بشه.
الان خب چت جی پی تی هم خیلی میتونه به بچه ها کمک کنه. نرم افزارهای مختلفی در این زمینه هستن، چه اپ ها، چه سایت های جمنای و غیره که در این زمینه وجود دارن، اینا رو هم بچه های ما استفاده کنن توی نوشتن مقالات لاتین انگلیسی، خیلی میتونه مؤثر باشه و مخصوصا تو پروپوزال نویسی، توی نوشتن مقاله برای ریوایز کردن و اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه.
موضوع خیلی خوبی را اشاره کردین. واقعا خیلی ها نمیدونن از کجا و چطور باید شروع کنن، چطور باید سرچ کنن. راجب اینا هم صحبت کنین، اصلا چجور میتونن موضوعی را انتخاب کنن برای مقاله دادن و خب دنبال رزومه هستن و میخوان مقاله بنویسن، چطور دنبال موضوع بگردن و بخوان برای اون موضوع چطور مطالبشون رو جمع کنن. یه راهنمایی هایی هم اینجا برای بچه ها بگیر که خب شاید خیلی بتونه بهشون کمک کنه.
حتما. ببین تا جایی که من کار کردم و خب توی برخی از نشریات مرتبط با رشته خودم داوری میکنم، چیزایی که اهمیت داره این هست که عنوان مقاله باید خیلی جامع باشه، خیلی خلاصه باشه و دربردارنده اون مطالب مفیدی که در مقاله ارائه شده، یک عنوان موجز، کوتاه و جامع، یعنی آنچه که نویسنده میخواد بیان کنه توی عنوانش آورده باشه. بعضی ها مثلا یه سری عنوانهای خیلی کلی انتخاب میکنن و فکر میکنن که خب حالا زیر همین عنوان میتونن این سری مطالب رو بگنجونن. این توی داوری ها دیده میشه و خب امتیازی براش در نظر گرفته نمیشه. بس روی عنوان باید خیلی دقت کرد. دومین نکته این که اینا رو دارم میگم برای اینکه بچه‌هایی که میخوان مقاله بنویسن، اگر پایان نامه داره فرد، از توی پایان نامه میخواد مقاله‌ای در بیاره، اون موقع است که خب خیلی راحت تر هست. استاد راهنما هم یه مقدار به دانشجو کمک کنه، مقاله راحت تر استخراج میشه. از پایان نامه استخراج مقاله از پایان نامه خیلی راحت تر هست نسبت به اون زمانی که آدم میخواد شروع کنه یه مقاله‌ای رو نوشتن. خب فرض کنید حالا مثلا از پایان نامه مقاله رو استخراج کرده و حالا میخواد بهش فرم بده. اولین کاری که میکنید باید بره سراغ شیوه نامه یه نشریه. مثلا شما میخواین تو حوزه روانشناسی کار کنید، میرید توی حوزه روانشناسی 3 تا 4 تا نشریه پیدا میکنید و شیوه نامه اونا رو در میارید. یا من مثلا تو حوزه تاریخ یا هنر اسلامی میرم توی همون حوزه‌ای که کار کردم نشریاتش رو پیدا میکنم، اون چیزی که مرتبط با کارم هست و موضوعم هست، و ببینم چه چیزی میخواد و مقالم رو طبق اون فرم اونها، شیوه نامه اونها تنظیم میکنم و براشون میفرستم تا راحت تر داوری بشه و به نتیجه برسیم. اما قبل از اون که شما گفتین که چی کار بکنن، چجوری سرچ کنن، سایت های مختلفی هستن که این سایت ها دسترس پذیر هم هستن، قابلیت دسترسیشون خوب هست. مثلا سایتی که تو حوزه علوم انسانی خیلی کمک میکنه به ما نورمگز هست. خب نورمگز صدها هزار مقاله توش هست و این مقالات حالا با یه سرچ خیلی ساده بچه ها میتونن توش عضو بشن و از اون مقالات استفاده بکنن. یا سیویلیکا سایت دیگری هست که مقالات تعداد زیادی مقاله داره، مقالات کنفرانسی بیشتر اینجا هستن، ولی نورمگز مقالاتش یه ذره بیشتر هست و مقالات علمی پژوهشی و مقالات ژورنالی توش هستن. یا مگیران سایت دیگری هست که شما میتونید ازش مقاله بگیری، علمت هست و سایت های مختلفی که حالا آدم توی گوگل هم سرچ کنه اینا رو میاره. من بیشترین استفاده رو از این سایت ها کردم برای نوشتن مقاله و سایت های خب انگلیسی هم که باز زیاد هستن، آدم میتونه ازش استفاده، گوگل اسکالر هست که باز کتاب در اختیارمون میذاره و مقاله خیلی کمک میکنه. توی گوگل اسکالر سرچ کنید انواع مقالات رو میده و میتونید از مقالات این بخش گوگل هم استفاده کنید. بعد خب اکثر اینایی که الان خدمتتون عرض کردم اینا مقالات PDFش هم قابل استفاده هستن برای ما و بچه‌ها میتونن ازش استفاده کنن با نرم افزاری که داریم. در مورد سرچ ها توضیح دادم، ولی نمیدونم سوال بعدیتون چی بود.
راجب انتخاب موضوع آهان گفتین که اگه پایان نامه باشه که راحت میشه و خب اگه تصمیم بگیرن که خودشون فقط مقاله بنویسن و پایان نامه هم نداشته باشن، آیا میشه همچین کاری کرد؟ البته خب شدن این که یعنی خب نم چجوریه روندش سخته آیا این کار و چه کاری باید بکنن برای انجام این کار؟
نه اصلا سخت نیست نوشتن مقاله، کاری هست که برای ما اگه روش وقت بذاریم و واقعا علاقه مند باشیم به این کار امکان پذیر هست. ولی خب یه جاهایی ممکنه ما گیر کنیم، مثلا نتونیم بعضی از کاراش رو انجام بدیم. من یه مقاله رو کار کردم یه سالی با یکی از دوستان باستان شناسم، خب یعنی مقاله‌ای بود که تو حوزه تاریخ موسیقی بود، من بهش پیشنهاد دادم که بخشی که مربوط به تصاویر هست رو اون انجام بده. روی شعر و سفال کار می‌کردیم، توجه کنی تحلیل موسیقی دوره سلجوقی با استفاده از اشعار این دوره و سفال‌ها و فلزاتی که توی اون دوره بود. بعد خب برای من سخت بود که برم روی سفال ها و فلزات کار کنم، ببینم مثلا روی این انواع سفالی نهایی که توی اون دوره پیدا شده چه نقوشی بوده، مزامینش رو پیدا کنم. اون بخشش رو اون همکار نویسنده انجام داد، دوستم رفت روی اونا کار کرد و این بخش پیدا کردن اشعار رو توی دیوانهای شعری مثلا به صورت منتخب، من چند تا شاعر رو انتخاب کردم توی دوره سلجوقی و رفتم توی دیوانا گشتم، اشعارشون رو مربوط به موسیقی پیدا کردم، بخشی که مربوط به من میشد. این بخش اول کار هست، در واقع میریم دنبال جمع‌آوری اطلاعات. تا اینجا وقتی مواد خاممون پیدا شد، اطلاعاتمون رو جمع‌آوری کردیم، فرض کنید من مثلا 30 صفحه مطلب دارم، همه اون 30 صفحه که مفید نیست، اونا رو بعد کلی بررسی کرد، تحلیل کرد، دیگه اون بخش تحلیل و بررسی هر دوتامون میتونیم انجام بدیم. خب اون تحلیل رو میتونه خیلی از این بخشایی که حالا تصویری هست رو بر من توضیح بده و من این بخشایی رو که خودم پیدا کردم با همکاری هم اینها رو میتونیم انجام بدیم و چنین مقاله رو ازش یه نتیجه گیری کنیم و چاپ کنیم. اما این که چجوری موضوع انتخاب بکنه، فرض کنید توی کلاسی هستین که استاد چندین موضوع پیشنهاد میکنه، بعد به اینا توجه کنیم. مثلا دانشجویان ما وقتی توی کلاس هستن ممکنه در مورد موضوعات مختلفی استاد صحبت کنه، اینا رو یادداشت کنن، مثلا 10 تا 15 تا هر چقدر که به ذهنشون میرسه دو سه جلسه اول، یا یه چیزی استاد میگه که براشون جذاب هست و دوست دارن که این بحث باز بشه توی کلاس، اون رو یادداشت کنن و یه ذره اگه مثلا در موردش سرچ کنن میتونن مثلا یه سری مطالب در موردش پیدا کنن یا با خود استاد صحبت کنن تا ببینن چقدر این موضوع قابل بررسی هست. بعد از اینکه حالا یه موضوعی رو پیدا کردن، یه موضوعی رو که بهش علاقمند هستن توی هر حوزه‌ای که کار میکنن، حوزه های میان رشته ای امروز خیلی مورد توجه هست، میتونن برن توی همین سایت نورمکس یا ایران داک دنبال اون موضوع بگردن، همون موضوع رو با کلیدواژه های مختلف سرچ بکنن توی ایران داک و ببینن که چه بحث هایی مرتبط با این موضوع کار شده. حتما کلیدواژه های مختلفی رو انتخاب بکنن. فرض کنید مثلا شما یه موضوع رو انتخاب کردین، نباید اینجوری باشه که یک موضوع خاص بدی به ایران داک و همون رو جستجو بکنه براتون ایران داک، ممکن اصلا هیچی نیاره. میدونید واژه ها رو عوض بکنید، کلید واژه های مختلفی رو بزنید و ازش بخواید که براتون پایان نامه بیاره. این خیلی به آدم ایده میده، ایده های خوبی رو در اختیار ما میذاره تا یک موضوع بهتر رو پیدا کنیم، موضوعی که تو ذهنمون هست تنظیم بشه، موضوع نوشته بشه و بتونیم روش کار کنیم. پیدا کردن موضوع اینجوری هست به نظرم، مثلا آدم کتاب میخونه دوست داره یک بحثی رو بیشتر در موردش بدونه، یا سر کلاس میشنوه، یا یه مقاله میخونه بخشی از مقاله مورد توجه شما قرار میگیره، اون بحث رو دوست داری بیشتر باز بکنی، سرچ کنی ببینی آیا این سوالی که در این بخش از مقاله مطرح شده قابل پاسخگویی هست، چقدر میتونم من به این فکر کنم و به این پرسش جواب بدم. اینجوری میشه موضوع پیدا کرد حتی اگه از پایان نامه نباشه و فرض کنی پایان نامه رو تموم کردیم، حالا میخوایم یه مقاله بنویسیم. دانشجویی که درسش رو تموم کرده، ارشدش رو، پایان نامه هم دفاع کرده، مثلا دو تا مقاله از پایان نامش در آورده، حالا میخواد موضوع دیگری رو کار کنه، حالا من پیشنهاد میکنم که بیشتر بچه‌هایی که میخوان دکتری بخونن و میخوان مقاله دستشون باشه مرتبط با پایان نامه مقاله بنویسن، چون این توی دوره دکتری وقتی میخوان وارد بشین خیلی تأثیر میذاره روی مصاحبه های دکتری. اون تخصص خیلی مهم هست که شما میخواین دوره دکتری روی چه موضوعی کار کنید. بحثی رو که دوره دکتری میخواین روی اون کار کنید بهتره که مثلا مقاله ای هم که مینویسید مرتبط با اون موضوع باشه. حالا یه چیز مقاله کنفرانسی هم ارائه میدید در این حوزه انتخاب بشه.
خانم دکتر توضیحاتتون خیلی جامع و کامل بود. راجبه مقاله هم گفتین، مقاله های کنفرانسی، آیا این مقاله ها، مقاله که چاپ میشن و مقاله که توی کنفرانس ها و جشنواره ها و اینها فرستاده میشن، اینها از نظر درجه علمی با هم تفاوتی دارن؟
صداتون قطع شد.
دارم دارین؟
الان صداتون برگشت. فکر کنم متوجه شدم اینو میخواستین بگید که چقدر تفاوت وجود داره بین مقالات کنفرانسی و علمی پژوهشی یا مقالات ISI.
بله.
آره، تو امتیازدهی برای دوره دکتری یا مثلا هیئت علمی اینا تأثیر میذاره، یعنی امتیازاشون فرق میکنه. مقالات کنفرانسی یه مقدار کمتر هست، مقالات علمی پژوهشی بیشتر هست. حتی چکیده مقالاتی هم که میفرستن بچه ها توی این همایش ها، کنفرانس های بین المللی، اینها هم نمره داره، ولی خب مقدار خیلی کمی، فرض کنم مثلا 2500 همچین چیزی. ولی مقالات علمی پژوهشی درجه اعتبار بیشتری دارن، یعنی مقالات داخلی که وزارت علوم اونها رو تایید کرده و روی نشریه خورده که این علمی پژوهشی هست. اینا رو بچه‌ها باید دقت کنن، مخصوصا توی رفرنس ها هم مهم هست. وقتی یه کار پژوهشی هم ما انجام میدیم، رفرنسی که میدیم، ارجاعی که میدیم به یه مقاله، اگر مقاله علمی پژوهشی باشه، یه مجله معتبری اون رو چاپ کرده باشه، خب اون اعتبار مقالمون بیشتر میشه. و بعد از اون مقالات ISI هستن که در درجه بالاتری از اعتبار قرار دارن، یعنی مقالات بین المللی به زبان‌های بین المللی چاپ میشن، نمایه میشن توی سایت های بین المللی. و هر کدوم از اینها رو که شما در زمان مصاحبه دکتری یا برای رزومه هیئت علمی یا هر جای دیگه ای که اینها مهم هستن، رزومه تخصصی، اگه ارائه بدین، امتیازاشون فرق میکنه و هر کدوم اعتبار خاص خودش داره. بالاتر از همه همون مقالات ISI هست که مقالات بین المللی هستن.
درسته. تشکر خانم دکتر، خیلی لطف کردین، توضیحاتتون خیلی جامع و کامل بود. انشالله که دوستانمون استفاده کنن و در زمینه چاپ کتاب و مقاله و پایان نامه اینو استفاده کنن. اگه صحبتی مونده، اگه فکر میکنین چیزی رو باید میپرسیدم و نپرسیدم، و اگه صحبت خاصی دیگه خودتون دارین، در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما، خوشحالم با شما صحبت کردم و خوشحالم که دوستان ما، بچه های نسل مانا، چنین کار خوبی رو انجام میدن و امیدوارم که همگی موفق باشن. دوستان ما، بچه هایی که به این فایل گوش میکنن، کار مقاله نویسی یا چاپ و انتشار مقاله یه مقدار شاید سخت باشه بعد از اینکه آدم پایان نامه مینویسه و اینا، ولی غیر ممکن نیست. من فکر میکنم که دوستانی که قصد دارن ادامه بدن، مخصوصا دوره دکتری هستن، حتما توجه بکنن و وقت بذارن برای این کار. توی نوشتن مقاله، توی نوشتن کتاب خیلی تاثیرگذار هست توی هر حوزه‌ای که کار میکنن. امیدوارم که همگی موفق باشن. باز هم ممنونم از شما.
ممنونم، خیلی لطف کردیم، استفاده کردیم از صحبتاتون. انشالله شما روز به روز موفق‌تر باشین و شاهد چاپ‌های بعدی کتاب‌هاتون باشیم و انشاءالله کتاباتون زودتر به دست ما برسه و بخونیم. مثل دختر بارانی که ما خوندیم و کتاب خیلی خوب بود، انشاءالله کتاب های بعدیتون هم بخونیم.
سلامت باشید.